رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز یک شنبه هفتم می در خدمت شما. حکومت نیگریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروه بوکو حرام 3 سال پیش را بودند، 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروه اسلامی افرادگرا آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز هفتم می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در بیانیه گفته نشده است که چند عضوی گروه بوکو حرام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیگریه گفتند که حکومت شویتسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروه بوکو حرام کمک کردند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلات همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را از گروه بوکو حرام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفر آنها یک ماه بعد از دست ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ینور سال 2017 آزاد کردند و با چند دیگر از آنها میسر شده است که بگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. در فرانسه روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در حالی که نامزد مرکزگرا ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرای وی مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. او گفت:
Nous avons voté. C'est chose faite.
ایمانوئل ماکرون میگوید: ما رای دادیم، کارمون را انجام دادیم. حالا همه را به دست تقدیر می سپارم و از هموطنانم می خواهم از این حق مهمشان استفاده برند و رای بدهند. مردم زیادی برای به دست آوردن چنین حق جنگیدند. از این رو از همه دعوت می کنم در انتخابات یکشنبه شرکت کنند. لیپن در شهر هنین بمونت، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش رای داد. تا نیمه روز 7 می 28 از 10 23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه به انتخابات سال 2012 کمتر بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجو را نشر کرده که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرست دراز تقریبا 50 صفحه‌ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج های کشور آورده شده است. در آن نام و نسب کامل دانشجو جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجو در 4 ماه گذشته با اتومبیل های شخصی با مکاتب عالی آمدند و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان تاجیک هنگام حرکت ماشین را یا با سرعت بلند راندند یا کمربند امنیتی را نبستند یا سندهای لازمی ماشین را نداشتند. فهرست را تقریبا 10 روز بعد از آن نشر کردند که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 آوریل گفت در اکثر حالات ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار اعضای حکومت هستند و برای به مؤسسه تعلیمی با ماشین های گران ارزش رفتنی فرزندانشان مانع نمی شوند. پاپیرون با کار بردن عباره مادری تمام بمب ها را انتقاد کرد و گفت نام مادر را نباید با اسلحه مرگبار ارتباط بدهند. پاپ فرانسیس روز 6 می ضمن ملاقات با دانشجویان در واتیکان گفت وقتی چنین نامی را شنید خجالت کشید. او گفت مادر زندگی می بخشد و آن دیگری مرگ و من اسلحه را مادر می نامیم. این چی گپ است؟ ماهی گذشته ارتش امریکا در افغانستان بمب عظیم غیر اتمی GBU-43 را برای محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی به کار برد. بنابر بزرگی این بمب آن را در نشست‌های خبری و گزارش‌ها مادر تمام بمب ها نامیدند. انتقاد پاپی روم از کاربرد عباره در آستانه سفرش به واشنگتن صورت می‌گیرد که قرار است او در آنجا در روز 24 می با رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ملاقات کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که قرار است به آزادی رمضان عبداللطیف رهبر جمهوری داغستان روسیه به دوشنبه سفر کند. وزارت با نشر بیانیه رسمی کوتاه در وبسایتش خبر داد سفر رمضان عبداللطیف روزهای 10 تا 13 می صورت میگیرد. جزئیات دیگری درباره هدف سفر یا موضوعهای گفتگوی رهبر داغستان در تاجیکستان داده نشده است. رمضان عبداللطیف در گذشته سفیر روسیه در دوشنبه بود و بنا به گزارش ها در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و خانه با حجم 122 متر مربع داشته است. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در فرانسه روزی 7 اپریل دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. این گزارش را من طاهر سفر تقدیم میکنم. در حالی که نامزد مرکزگرا در انتخابات ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرا و افراطی او مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است و موضع گیری سخت گیرانه در برابر مهاجران دارد. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. در شهرهای بزرگ حوزه ها تا دیرتر باز میمانند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. لپن در شهر هنین بیموند، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش، آواز داد. تا نیمه روزی 7 می 28.23% درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با انتخابات سال 2012 کمتر است. ایمانوئل ماکرون و خانم لپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 اپریل از نامزدهای احزاب عمده سیاسی فرانسه رای بیشتر به دست آوردند و به دور دوم راه یافتند. مبارزه سیاسی آنها با حمله‌های لفظی تند بین دو طرف صورت گرفت. مارین لپنی 48 ساله رقیب 39 سالش را نماینده الیت فرانسه نامید و گفت که او در برابر تندگرایی اسلامی و دیگر خطرها برای فرانسه موضع گیری نرم دارد. مارتین میشل معاون رئیس یوروپیوم، یک مؤسسه تحقیقات امور اروپا، به رادیو آزادی گفت استراتژی لپن این بود که به ماکرون آسیب رساند و او را نامزدی طرفدار گلوبالیسم معرفی کند که سیاستهایش برای فرانسه خطرناکند. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان دادند که بانکداری سابق از حمایت 62% مردم برخوردار است و تنها 38% خواهان رئیس جمهور شدن لپن بودند. مارتین میشل میگوید نظرسنجی ها دلیل آن است که رقیب ماکرون نتوانست با اندیشه‌هایش مردم را به طرف خود جلب کند. ماکرون هفته گذشته در بحث تلویزیونی حساس لپن را کاهنی برانگیزنده ترس در جامعه نامید. روزنامه لماند این بحث را ظالمانه و از اول تا به آخر خشونت‌آمیز خوانده است. بعد از آنکه خانم لپن را به احساساتی بودن در مناظره سیاسی متهم کردند، او به رادیوی ارتل گفت که سخنانش بیانگر خشم و غضب است که در فرانسه خواهد ترکید، نه چیزی دیگر. ماکرون گفت خانم لپن از طرف هیچ کس نمایندگی نمی کند و فقط خشم و نفرت را استفاده می برد. خانم لپن رئیس حزب جبهه ملی است که پدرش تأسیس داده است و طرفداری آن است که فرانسه از حوزه یورو خارج شود و به فرانک خودش، پول ملی پیشینی فرانسه، برگردد. با گفته خانم لپن، یورو پول بانکداران است نه پول مردمی. اما ایمانوئل ماکرون سیاست لپن در برابر یورو را یاوه بزرگ در برنامه مارین لپن نامیده است. این دو نامزد با مقام رئیس جمهور فرانسه در مسائل سیاست خارجی نیز با هم اختلافات عمیق نظر دارند. مارتین میشل میگوید لپن خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه در راه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است و راه را برای مذاکرات سیاسی با ایران باز میکند که چنین روش با اهداف آمریکا در تضاد است و امکان دارد سبب برخورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. با گفته او خانم لپن میخواهد فرانسه از فرماندهی پیمان ناتو بیرون شود و عملیات نظامیش در افریقا خاتمه بدهد، ولی ایمانوئل ماکرون سیاست های رئیس جمهور کنونی فرانسوا اولاند را ادامه خواهد داد که طول 2 سال در حکومتش به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است. ایمانوئل ماکرون که در دور اول انتخابات از رقیبش از 21 تا 24% پیشرف بود و حزب آن مارش یا به پیش را رهبری میکند، روسیه را با آن متهم کرده است که با رخنه شبکه های اطلاعاتی فرانسه خواسته است در انتخابات دخالت کند. حزب او به رسانه‌های روسیه به مثل آرتی و سپوتنیک اجازه نداد که انتخابات را انعکاس کنند، زیرا به گفته حزب ماکرون این رسانه‌ها به پخش خبرهای بافت مشغولند. روسیه این ادعاها را رد کرده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در این جانب پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر. و آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ روز 4 می قسم زیادی از مهمانان نمایشگاه فروشی محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این روز بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازماندهندگان میگویند که از هدف های این نمایش محض از میان بردن یک تصور غلط است که در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادراتش 3 برابر بیشتر بوده 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل میدهد. شهناز همدم و رهبر شرکت تایرون و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگن معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمون هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان را تقدیم خواهند کرد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سال های آخر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجاً اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفای دکان های خوراکواری مال و مال محصولات به مثل قیمقای ایرانی و مسکو و جرغوت استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعاً مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیمق و مسکو، پنیر و جرغوت را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری می کنند. نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه سال به سال می افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد رسیده است. ضمناً شرکت‌هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت‌های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت‌ها میگند علاقه در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارجه محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدرف مسئول شرکت دسترخوان که بیش از 30 نمود حساب استحصال می‌کند گفت:
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصول خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت آذوقه‌خواری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات آذوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت آذوقه‌خواری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. نورعلی صالح منیجری تجربه‌دار توجیکی سالها رهبری شرکت استحصال مواد غذا را داشت میگوید ظرفیت های استحصال کشور هنوز زیادند، اما چند مانع بر رشد ساحه خلل ایجاد میکنند. با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخش اعظم مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملو شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارجه مال خریداری کرده، تنها به 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است، یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه ها توانستند صاحب مدال طلا شوند. فاطمه و زهرا خالوه ها میگویند هنوز از خورده محاربه های آمیخته از جمله با کیک باکسینگ که برای یک دختر خطرناک حساب می شود مشغول می باشند. در عموم از آیله خالوه ها 4 دختر با تکواندو و کیک باکسینگ مشغولند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمانی آسیا آید به نمادی کیک باکسین از میانی دختران بودند. نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خلوه روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عامل های بود که او سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خلوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پس از سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنیم که قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک بکنیم، ما از باید ترسیم با همون خطرناکی بسیار دچار میشه. اگر ما خطرناکی رو پس دچار بکنیم، فکر میکنم با آسانی ما وای میکنیم. بعدش میبریم.
از جمله فاطمه خلوه میگوید چند سال قبل منه او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو اصلا نه اچکو بس اچکو میگیری. من توپ خوردم، من وای توپ خوردم، هم وای من توپ خوردم، ضربه اونکس در من واسه اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزنین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنی. من گفتم نه، این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نره، ما مجبا این تروما میشه، این دفعه اینش گرفته، دفعه دیگه رش میگیری. من گفتم مادرم باید جان، گفت این نمود یک ورزش بود، همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمونی تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک هم صحبتی ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقه های ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا می شود. نمونه برجسته اش مدال برنزی مشتن موزون چوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز موزونه های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیف تربیت ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این هم صحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمین بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می در خوشی یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از اون که این چاره بینی در تاجیکستان برگزار نمی شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پولک ابدی اجازت می شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ پدر و بابا و بابا غلامهای ما است.
در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تامین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چاره‌بینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی الاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چاره‌بین پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود، از وقت که تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچ گونه اثر شکل رو نمی گرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بیدن فعلا به همه مردمی که صادق شروعی دخل دارند.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمی داند که چرا به هنگام منع شدن راهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چی دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود؟ مثلا این چرا شده است من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیایی میانه این کار کردن، اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنن. این طرف هاش من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقتی جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها با عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلوماتی شورای ویترانهای جنگ و ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 صاحب قدار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتبهای آسیب پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نامنویس کرده است تا از زنازنه گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتبهای آسیب پذیر عنوان می شوند که زود زود میان مکتب بچگانش زنازنه رخ می دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازمان دهندگان آن را لیدران می داند که میان خوانندگان نفوذ دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در اکثر مکتب‌های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسمان از مکتب بچگان دیگر پرقوت‌تر بوده، از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرف او وزن دارد و از روی گفته‌اش عمل می‌کنند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیق نشان داد که در زنازنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب می‌بازند. با گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تأسیس داده برای زنازنی با گروه دیگر تحریک می دهند.
سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت، ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت
جلب تئاتر ها و تئاتر های کسبی شورابی نمی گذارد برای بهتر نمودار اخلاق هم خوانندگان جوانان محله و یا مکتب ما چی داریم؟ محله های اوسی پذیربرد، مکتب های اوسی پذیربرد با شخصت هایی که در چیو لیدر ها با اصطلاح در محله های در مکتب هست اونا روی خط دارند اینجوری نظارت میشه. پدر مدرش رو دعوت کردم و با اونا صحبت رو میگذارونیم.
هم صحبت ما میگوید امیدوار هستند که کار با مکتب بچگانی با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر در بهبود بخشیدن اخلاق و کاهش حادثه های زنوزنی میان نابالغان مساعدت خواهد کرد. روی خط مکتب های آسیب پذیر و مکتب بچگانی با نفوذ در حال است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و خوجند میان خواننده های مکتب زنوزنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنوزنی شامی 3 ینوار امسال در محله 104 پایتخت 2 نفر کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب های آسیب پذیر نمایش دادن نمایش های تربیوی بوده است، چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم های جنگی و بازی های خصوصیتی زوراوری داشته یکی از سبب های اصلی زنوزنی میانی جوانان است. دلیر امام‌علی هنرمند جوان تاجیک روزی 6 می بر رادیو آزادی گفت تصمیمی که وزارت کارهای داخلی دارد و اگر عملی شود واقعا افکار جوانان تا اندازه تغییر می‌یابد. او گفت
وزارت می‌خواهد با این راه پیشی مثلا جنایتکاری و بدرفتاری جوان را بگیرد. خیلی ایده خوب است، چون ببینید من مثال از زندگی خودم میارم. بسیار دوست دارم که عادی ترین چیز وقتی که جنایت و جزا داستایفسکی را خواندن، چون من خودم خواندم که دیگر خواندن، حتما نظرشون به اطراف با محیط یکم دیگر میشه، مناسبت یکم دیگرتر میشه. یعنی از این لحاظ وزارت کارهای داخلی چند وقت خصوصا تصمیم های خوب و با عقلانه و به قول ارگینلی میگیرد که ملیسا و همه یکبار به تئاتر میرن، نمایش رو به نزد مردم، به نزد اون بچه های سرکش و یکرو میبرد. از این لحاظ تصمیمی که گرفته شده تصمیم خوب است.
برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگامی کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده مؤثر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود، بلکه فکر و اندیشهشان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. کار با مکتب بچگان با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر یکی از اقدامهای نوبتی وزارت کارهای داخلی برای کاهش دادن حادثه های خشونت و زنوزنی های گروهی میانی خوانندگان است. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکزهای بوکمکری و بازیهای کامپیوتری را منع کرد. ماه فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکزها را یکی از عوامل ویران شدن اخلاق نابالغان دانست. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 5000 جنایت میانی جوانان و نابالغان ثبت شده است. پرزیدنت امام‌علی رحمان ماه فوریه امسال در جریان ملاقات با فعالان دوشنبه از مقامات دخلدار تقاضا کرد تا به مناقشه‌های خونین میان جوانان و نابالغان پایان دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و با مجله میهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که چند سال پیش عنوان دکتری علم را در مسکو حمایه کرده است، هم اکنون بیکار است. این هم در حالی است که جناب حکیم صاحب آیله و فرزندان است و نبود جای کار برای این عالم ساحه حقوق مشکلی رقم یک در زندگیش گشته است. چرا شاکرجان حکیم بیکار است؟ چرا او را در جای دانشگاه به کار نمیگیرند و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوالها پاسخ میخوان. اما شنونده عزیز، نخست بیاید به شرح حال جناب شاکرجان حکیم آشنا شویم.
شاکرجان حکیم 19 اپریل سال 1966 در شهر کنیبودام تولد شده است. سال 1983 مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کرده است. سالهای 1984-1986 در صف خشونهای هوایی سابق اتحادیه شوروی در شرق
چرخی دور خدمت نموده است. بعدن در فکلته میخانیکی و تکنولوژی دانشگاهی تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسمی و فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. شاکر جان حکیم 4 سال اسپیرانت اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی علم ها و 4 سال دیگر دکترانت اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان بود. همچنین 3 سال همچون کارآموز و محقق در دانشگاه دولتی شهر مسکو کار کرده است. سال 2002 در موضوع کنستیتوسیا همچون پدیده حقوقی و سیاسی رساله نامزدی اش را حمایت کرده است. سال 2012 در شهر مسکو رساله دکتری اش را در موضوع زمینه‌های فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های تشکل کنستیتوسیونالیسم دفاع نمود. مؤلف 3 کتاب درسی برای دانشجویان مکاتب عالی، 7 منوگرافیا و 1 کتاب درسی شهروندی و اشتراک در اداره کنی برای خوانندگان مکتب‌های میانه است. از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو این حزب بوده، بعداً چون معاون رئیس حزب فعالیت را ادامه داده است. ایلادور و صاحب 4 فرزند است.
استاد خوش آمدید به برنامه و سوال نخستین ما چنین است، بگویید که چی حال دارید و چی روزگاری را پشت سر میکنید؟
تشکر برای دعوتتان. به مثل دیگر شهروندان تاجیکستان خوب هستم و در شهر دوشنبه با فعالیت سیاسی و همچون فعال جامعه شهروندی با کارهای جمعیتی اساسا مشغول می بود.
واقعا اکثر همفکران شما کشور را ترک کردند. آیا شما نیز بار فکر ترک کشور را کردید؟
با وجود آنکه چنین پیشنهادها بود از جانب دایره های معینی روسیه، اروپا و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای مسلمانی، من موافق مقصد ندانستم که شهروندی خود را عوض کنم یا شهروندی کشور دیگر را با برابری نگاه داشتن شهروندی تاجیکستان بپذیرم، زیرا که با سیاست سر و کار دارم و مسئولیت شهروندی برای امروز و فردای این تاجیکستان با وجود مشکلات زیاد و مسئولیت در نزد پیوندان و فرزندان مرا وادار میکند که شهروندی کامل حقوق تاجیکستان باشم و در فعالیت و کارم بیشتر در تاجیکستان باشد و از برد و باخت تاجیکستان قبضنم و با تمام کمبودی های و دستاوردهاش خود را بیشتر تاجیکستانی احساس کنم و من در که همین مسئولیت مانع است تا که تاجیکستان رو ترک نکنم و مقیم کشور دیگر نیز نشوم.
خب میخواستم پرسم که حالا به چیکار مشغوله؟
از سال 2010 بعد از دفاعی با موفقیت رساله دکتری در دانشگاه مسکو کاری معین ندارم، منبع درآمد نیز ندارم و با وجود آنکه به مقامات وکالتدار دولت در ساحه معارف و علم از جمله پرزیدنت اکادمی علم ها، دیرکتور اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اینچنین ریکتور های دانشگاه ملی، دانشگاه تجارت، دانشگاه تکنیکی، دانشگاه صاحبکاری و خدمت، فیلیالی دانشگاه لمناسوف در دوشنبه، دانشگاه مشترک روسیه، تاجیکستان، اسلاویانی و دیگر مؤسسه های علمی تحقیقاتی و عالی مراجعت کردم و اینچنین در آزمون ها برای اشغال وظیفه مدیر کافدره و پروفسوری نیز حجت دادم، باری های ترتیبی مقرر گردیده، اما با بهانه آن که تا اشاره از جانب رهبریت سیاسی کشور نشود یا مقامات حفظ حقوق که مسئول همکاری و تنظیم فعالیت مؤسسه علمی تحقیقاتی و مؤسسه علمی باشند، من امکانیت عملی نمودن حقم را برای مهنت در داخل کشور ندارم و این باعث تأسف است. یعنی اینجا هم محلگرایی و هم محدود کردن با در نظر داشتی یکی از پیشوایان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بودنم، اینچنین شاید همکاری من با فضاهای اطلاعاتی خارجی داخلی به خصوص غیر دولتی نیز باشد و چنین تجربه تا حتی در زمان شوروی نبود و زیایان و دیگر اندیشان اگر امکانیت وکیل شدن را نداشتند به مقامات قانونگذاری یا نمایندگی محلی یا در مقامات دولتی به طور رسمی در ساختارهای حکومتی برای کار حق نداشتند، اما اقلا از روی تخصص کار میکردند تا که منبع رسمی درآمد را داشته باشند. اما با وجود همین وضعیت من نمیخواهم که ترک وطن کنم و در تاجیکستان باید بمانم.
شنونده عزیز، صحبتی ما رو با شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خانواده، فرزندان و وضعیت اجتماعی شما چگونه مناسبت دارن؟
باید قید نمایم که آیله من با مرور زمان به طرز زندگی من عادت کرد و اون را قبول نمود و محض دستگیری آیله هم بود که من توانستم رساله های نامزدی و دکتری را دفاع کنم و زیاده از 1000 رساله های علمی و مقاله ها را در شکل و ژانرهای مختلف در منبع های علمی و واسطه های اخباری عامه و مطبوعات دوری نشر کنم. امروز منبع اساسی درآمد زندگی ما همون دختری کلانیم که هم اسپیرانت می باشد و هم کار می کند، چون زبان خارجی را نیز می داند، بوده است و اون مزد مهنتی که پسرم از روی فعالیت مهنتیش میگرد. اما من در آن سن و سالم هستم که حالا بازنشسته نباشم و باید عنوانجوی ها آماده کنم از حساب جوانان بالایاقت و خودم نیز منبع درآمدی خانوادم باشد، که افسوس که در این مورد من محدودیت دارم و کوشش کردم که زنم نیز جای کار معین و منبع درآمد داشته باشد. سالای طولانی در کتابخانه کار کرد، او نیز ختم کرده دانشکده تکنیکی است. او نیز چند سال اخیر امکانیت ادامه فعالیت مهنتی رو ندارد و تا حتی کار تا بجای رسید که به کتابخانه ملی وقتی که حجت سپارید اونها برای موافقه گویا سندهای مربوطه را به مقامات حفظ حقوق پیشنهاد کردند و از جانب آنها بنابر آیله من بودنش یا با من رابطه پیوندی داشتنش مانع ایجاد کردند. در نتیجه من و زنم امکانیت کار را نداریم و منبع درآمدی روزگاری ما دو فرزند کلانی می باشد.
با این همه شما از کمترین نفران باقی مانده در تاجیکستان که تا حال نظرهای انتقادی خود را به مسائل های اطراف پنهان نمی دارید. خب می خواستم پرسم که این جسارت از کجاست در شما؟
من از لحظه های اولی حادثه های معلوم داخل کشور، اگر ماهی فوریه سال 1990 را به اینا بدگیریم و من بعد کوشش کردم که بیشتر با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شوم و روندهای اجتماعی سیاسی را تحلیل کنم. تا اون درجه که سطح دانشم کفایه میکند با استفاده از طرز و اصول علمی در مقاله های علمی و صحبت هم با هم ژورنالیستان اونها را افاده کنم. شاید همین باشد که خالصانه، البته با تو چند روز من خالصانه فکرمو بیان میکنم، این از ذوق و سطح پذیرایی شنونده و بیننده و خواننده وابستگی نیز دارد، ولی به هر حال من از روی وجدان عمل میکنم و کوشش میکنم که آنچه که پدیده یا ظهورات نامطلوب است یا سیاه هست همچون سفید بررسی نکنم و کوشش میکنم که تدریجا سیاه را سیاه گویم و سفید را سفید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. صحبت را ادامه می دهیم.
جسارت و حق‌گویی در کشور مثل تاجیکستان برای یک سیاستمدار و یک مخالف در شرایط امروز تا کجا وزنین است؟
شرط نیست که مخالف باشید. برای همین سینانیم های اگر مخالفه استفاده بریم، دیگر اندیش، زیایی یا روشن فکر گفتن ممکن است. از این خاطر پیامد منفی عقیده داشتن و در عقیده استوار بودن، اعتقاد داشتن و کوشش تدریجا از عدالت گفتن باعث آن است که نوبسته از استعداد، قابلیت تشکیلاتچگی و نیروی ذهنی، نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کرده، ممکن است که برای منفیت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقمی یکی تاجیکستان باشد. پیامد آزاد اندیش و مستقل بودن من نیز در آن است که امروز طوری که در بالا اشاره کردم، امکانیتی به طور رسمی کار کردن را نه تنها در مؤسسه اداره های دولتی، اینچنین در نهادهای اقتصادی غیر دولتی نیز ندارم و احساس میکنم که شاید یکان دستور غیر رسمی و روی خط وجود داشته باشد، طوری که از تجربه زمان شوروی که نظام سیاسیش خودکامه بود و دولت های دیگری توتالیتری برمی آید باشد.
در پای ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است تا یک اندازه به کنار رفت. در گذشته این حزب فعال بود اما حالا خاموشی را پیشه کرده است. چرا؟
اینکه گویا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و فعالان آن بعد از عکس العمل مقامات دولتی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیامدهای آن به طور قابل ملاحظه فعالیت خود را ضعیف کردند یا رابطه را با مردم و شهروندان، من قبول ندارم، زیرا که واقعیت امروزه تاجیکستان و ویژگی های روند سیاسی حزب‌های سیاسی را و دیگر نهادهای جامعه شهروندی را نیز وادار میکند که وابسته به شرایط کار و فعالیت داشته باشد. اما چون ما بغیر از بعضی نشریه های غیر دولتی و واسطه های اخبار خارجی دسترسی دیگر را به تلویزیون و رادیو دولتی نداریم، کوشش میکنیم که وابسته به شرایط رابطه معین با جامعه داشته باشیم. از این خاطر اون کارهایی که ما به انجام میرسانیم بنابر بودن مانع ها و نبودن اراده سیاسی، طریق رسانه های رسمی فضای اطلاعاتی دسترسی جامعه نمیشد.
خب تشکر زیاد استاد برای یک صحبت بسیار هم پرمحتوا.
برای سوال های مبرم و جدی شما نیز اظهار سپاس میکنم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و دکتر علمی حقوق. برای یک و یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. خدا نگهدار و تا صحبت های بعد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم. جهان قربانوف مشتنی معروف تاجیک روز 3 می در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در پایتخت ازبکستان تاشکند در وزن تا 91 کیلو بر محمود ثناء الله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال 5 می با سومیت سنگوان از اندونزی برای به دور نهایی راه یافتن تلاش میکند. باید گفت که نوابسته از نتیجه این قوازمایی جهان قربانوف حدی اقل مدال برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند که با شرکت 179 ورزشگر از 28 کشور قاره جریان دارد روز 7 می به پایان می رسد.
این هفته دوری 8 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ اولی نتیجه گیری شد. در دو بازی مهمانان و در یک دیدار میزبانان پیروز گشتند. سسکا پامیر دوشنبه در مهمانی حاصلات فرخور را با حساب 4-0 شکست داد. پنچری ناحیه جلال الدین بلخی دسته میزبان برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. رگر تدز تورسون زاده در میدان خود بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 پیروز شد. بازی دوری 8 میان دسته‌های وحش قرغان‌تپه و استقلال شنبه بنابر شرکت قهرمانی تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم اولای اوش قهرمان قرقیزستان از 3 اپریل به 2 ایو گذرانیده شده است. استقلال که از همه کمتر همگی 6 بازی کرده است با 16 امتیاز در جدول مسابقه در مقام اول است. سسکا پامیر با 13 امتیاز در مقام دوم و خوجند با 11 امتیاز در مقام سوم قرار دارند.
بر اساس قرعه‌کشی دوری پیشکی مسابقه برای جام تاجیکستان که 1 می در قرارگاه فدراسیون فوتبال کشور دایر شد، 12 دسته لیگ اول 6 جفت را تشکیل نمودند. بازی های اولی دوری پیشکی جام تاجیکستان روز یکشنبه 7 می بین دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه، وحدت شهری وحدت، سرای کمری 5 روشنی کولاب، هلبوکی واسه محله 823 دوشنبه، کوکتاش رودکی سامانی دنغره، اسخطه خوجند پروازی بابا جان غفوروف و زرفشانی پنجکند اسفره شهری اسفره برگزار می شوند. بازی های جوابی روزهای 16 و 17 می برپا می گردند. غالبان جفت ها به دوی 8 نهایی راه یافته همراهی 8 دسته لیگ عالی برای جام تاجیکستان مبارزه می برند.
از 6 تا 21 می در شهر دوشنبه اولین مسابقه بین المللی تنیس میان جوانان برپا می گردد. این مسابقه به مناسبت سال جوانان برگزار شده، در آن نمایندگان 17 کشور خارجی دور و نزدیک شرکت می ورزند. مسابقه از جانب فدراسیون تنیس تاجیکستان در همکاری با فدراسیون بین المللی تنیس دایر می گردد.
و یک خبری نخوش، یوری لابانوف اولین قهرمان بازی های اولمپی از تاجیکستان روز 1 می در مسکو روسیه در سن 64 سالگی از عالم درگذشت. یوری لابانوف زاده شهر دوشنبه بوده، همراهی برادرش میخائیل لابانوف قهرمان دو کراته جهان در هیئت دسته منتخب اتحاد شوروی تحت رهبری مربی مشهور ابراهیم حسنوف تمرین میکرد. وی در بازی‌های تابستانه المپی سال 1972 در میونخن آلمان در سبقت کنای دو کسه به مسافه 1000 متر همراه ولادس چیسیونس از لیتوا مدال طلا به دست آورده است. بعدن یوری لابانوف در بازی‌های 20 تابستانه المپی سال 1980 در مسکو در کنای دو کسه به مسافه 1000 متر با وسیله یورچنکا از اوکراین با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. او اینچنین 8 مرتبه به عنوان قهرمانی جهان سزاوار شده، دوباره مدال‌های نقره و برنجی مسابقات جهانی را به دست آورده است. یوری لابانوف پس از فروپاشی اتحاد شوروی از تاجیکستان به روسیه کوچ بسته، همراه خانواده‌اش در شهر مسکو کار و زندگی می‌کرد. دسته استقلال دوشنبه در دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی در مهمانی تیم آلای اوش را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. بازی میان دسته های استقلال، قهرمانی 5 کراته تاجیکستان و آلای قهرمانی 3 کراته قرغیزستان 3 می در ورزشگاه به نام احمد بیگ سوینبایوی شهر اوش برگزار شد. بازیگران استقلال منوچهر جلیلوف و دلشاد واسیف دو گلی زدند. یک گل میزبانان را عادل جان عبدالرحمنوف 2 دقیقه پیش از انجام بازی به ثمر رساند. کاپیتان استقلال فتح‌الله فتح‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تعریف بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم و کوشش میکنیم که بازی را غلبه کنیم.
در بازی دیگری دور چهارم در گروه دی 3 می دسته آلتین اسری اشقاباد قهرمانی ترکمنستان در میدان خود تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. بعد نتیجه گیری 4 دور در جدول گروه دی استقلال با 10 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. آلتین اسیر نیز 10 امتیاز به دست آورده است، ولی با نظر داشت تناسب توپ ها در مقام دوم قرار دارد. داردای بیشکک با 3 امتیاز در مقام سوم است. آلای اوش بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. دسته استقلال بازی دور 5 را روز چهارشنبه 17 می در مهمانی با تیم داردای بیشکک انجام می دهد. در بازی دیگر تیم آلتین اسیر در میدان خود با آلای رقابت می کند. بر اساس دستور مسابقه تنها غالب گروه به دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می یابد. برای این جام 2 دسته استقلال و آلتین اسیر تلاش دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان حاصلات ناحیه فرخار بعد مشکلات 4 ماهه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. مسئولین باشگاه میگویند دستگیری نشدن دسته معروف از جانب رهبریت ناحیه و حتی پولکی شدن استفاده ورزشگاه آنها را به چنین حال آورده است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما ملا رجب یوسفی به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نورالله محمودوف پرزیدنت کلوب حاصلات در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد نو شدن رئیس ناحیه آنها امیدوار بودند که دستگیری مییابند، اما نتیجه برعکس شد. به قول جناب محمودوف:
مردم پیش رفوز قبول داد، دست کشی گفت ما برای خاصا بگیریم کوچه و کوچه بود بریم تون بگیریم دستتون پیش برای ما در کورنیت گفت بود هیت خدم رفتم در اومدم تیم خیلی اردام کن در کار رئیسوی مردم محصول کمات ما نداریم ماهاش دودن نمیتونیم.
این هم صحبتی ما میگد حتی ورزشگاه مرکزی ناحیه را اکنون برای آنها پولکی کردن.
ورزشگاه را با تاریخ چهارنومه با ما دودستن دیگه چی گیله کنیم های حکمت ناحیه های بیلیت تیپ 70% سوی بیلیت هم میگیره 3000 مورد ماهاش بای میگیره.
اما مسئولین حکومت ناحیه فرخور گفتند که از وضع دسته حاصلات آگاهند و تا حدی امکان به دسته کمک خواهند کرد. محمد ولیزاده سردار بخش جوانان ورزش و سیاحی ناحیه فرخور میگوید با سبب بحران مالیوی شاید رهبریت ناحیه نتوانستند به دسته کمک نمایند.
رهبریت حکومت ناحیه فرخور ما را امید بخشم کردند که دسته را دستگیری میکنیم. امیدوار هستیم که حکومت جوک دولتی ناحیه هم دسته حاصلات را دستگیری میکنیم.
حسن رستموف یک ورزشکاری دسته حاصلات میگوید دسته را ترک نکرده است، ولی به معاش نیز نمیتواند کار کند. با گفته حسن رستموف:
وقت
وقتی که ماوش ندامو تو یکم گروه یا می سیزون بود نشو ما یگون جو بازی کردن نمیتونیم که بعد یکم گروه ممکنه که ما یگون اگر که دستگیری نکن ممکنه که ما یگون گروه دیگر
هم مشکلات دسته حاصلات پس از آن مورد بحث جدی قرار گرفت که 23 اپریل محمد جان حبیب الله سرمربی دسته بعد باخت بازی با سسکا پامیر دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد. حاصلات به مثل دسته های پرمخلص‌ترین رفشن کلوب دلران اوراتبه استرفشن و خیری وحدت هزاران هوادارش را خوشنود میکرد، ولی امروز با این دسته ها هم تقدیر شده در صورت حمایت مالی نیافتن با لیگ عالی خداحافظی خواهد نمود. دسته حاصلات تحت رهبری محمد جان حبیب الله امسال برای اولین بار تاجیکستان را در مسابقه ابتدایی یا پیشکی جام ایفکا 2017 نمایندگی کرد. این دسته 4 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی شهری حصار در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار جام عالی فوتبال تاجیکستان را صاحب شد.
وقتی که این گزارش را همکاری ما مولا رجب یوسفی آماده می ساخت، از فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر دادند که علیار اشورمامدوف سرمربی نوی دسته حاصلات فرخور تعیین شد. فوتبال بازان ناحیه فرخور تحت رهبری این متخصص 48 ساله تاجیک روز 7 می با تیم وحش قرغون‌تپه در مهمانی رقابت می کنند. گروهی از جوانان تاجیک نیت دارند که با موتورسیکل در راههای ایالات متحده آمریکا 10,000 کیلومتر را طی نمایند. سیاحت آنها از میامی شروع شده در لس آنجلس به انجام می‌رسد. رهبری دسته فرهاد کلانوف، رئیس باشگاه موتورسیکل ران‌های تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما از 20 ایالت و نزدیک 80 شهر می‌گذریم. راه ما 6000 میل یا 10000 کیلومتر را در بر می‌گیرد. متأسفانه ما با موتورسیکل‌های خود رفته نمی‌توانیم، زیرا ما را اقیانوس جدا می‌کند. پایگاه ما از اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام صورت میگیرد. ما موتورسیکل ها را در میامی با اجاره میگیریم. در این باره پیشکی مصلحت کرده ایم.
سیاحت بایکران تاجیک برای سومین بار است که تحت شعاری ما تاجیک میگذرد. به قول بایکرها هدف از این سیاحت آشنا ساختن تاجیکستان با امریکایی ها است. اینچنین امریکایی ها را برای سیاحت به تاجیکستان دعوت می کنند. آقای کلانوف افزود:
ما با هر کجایی که سفر میکردیم با تاجیکان و جمعیتی که آنها را متحد میساخت ملاقات مینمودیم و با آنها پرچم های تاجیکستان را تقدیم میکردیم.
اولین سیاحت موتورسیکل‌ران های تاجیک به کشورهای خارجی 3 مقدم برگزار شده بود. آنها با پرچم تاجیکستان از حدود کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه گذشته در مدت 57 روز مسافه 13,500 کیلومتر را طی نمودند. پایگه دومشان به کشورهای اروپا بود. فارس نورمحمدوف، بایکری پرتجربه باشگاه، درباره مشکلی های سفرهای پیشین چنین گفت:
каждой стране встречаются различные трудности, в каждой стране свой менталитет, свои законы, свои правила. И
за در هر یک کشور ما با مشکلی ها روبرو می شدیم، زیرا هر یک کشور منتالیتت خود را دارد. در سفرهای گذشته در بعضی کشورها تنظیم حجت ها مشکل می شد، برعکس در بعضی کشورها تنظیم حجت ها ضرورت نداشت. مثلا در اسلوونیا راه پولکی بوده است و ما این را نمی دانستیم. ما باید جریمه می سپردیم، ولی ما را بخشیدند. بنابراین پیش از سفر ما کشورهایی را که به آنجا сафар мекунем хуб меомузе.
Потом вы там сказали, что вы не заплатили, но если вдруг проверят ваши документы, вам придется платить большой штраф.
Давлат Хушвахтов, байкери тожик, барои аввалин бор ба сафар мебарояд. Ӯ мегӯяд, чанд бор сафарномаҳои тасвирии байкерҳои тожикро дида, дар ӯ ҳисси иштирок дар чунин пойга пайдо шудааст.
Встретимся с многими нашими соотечественниками.
Мо дар Амрико бо рӯзгори ҳамватанони худ آشنا می شویم. ما در بولدر که برادر شهر دوشنبه هست، چایخانه تاجیکی را که سالهای پیش ساخته شده است دیدن خواهیم کرد. با امریکایی ها درباره تاجیکستان معلومات می دهیم، زیرا که آنها کشور ما را خیلی کم می دانند.
многие американцы вообще знают о нашей стране.
байкерҳои тоҷик 8 май тавассути ҳавопаймо бо хатсайри Душанбе, Истанбул, Майами ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар мекунанд. шурамандагони азиз, ба умеди пирӯзиҳои варзишкарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳониву қитъавӣ ва байналмилалӣ, маҷаллаи ҷаҳони варзиши радиои озодиро дар ҳамин ҷо ба поён мебарем. ман нарзуллоҳи латиф, муҷрии ин барнома, бароятон тансиятии хонаободӣ ва хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. шоду пирӯз бошед.
радиои Озодӣ,
маҷаллаи хабарӣ. салом, Тоҳири Сафар ҳастам ва бо ахбори имрӯз якшанбе 7 май дар хидмати шумо. ҳукумати Нигерия гуфт аз миёни бештар аз 200 духтаре ки ҷангҷӯёни гурӯҳи Боко Ҳаром 3 сол пешро буданд, 82 нафарашонро дар ивази чанде аз аъзои ин гурӯҳи исломӣ ифродгаро озод карданд. баёни расмии ҳукумат дар бораи табдили духтарон рӯзи 7 май ва як рӯз баъд аз озодии онҳо нашр шуд. дар баёния гуфта нашудааст ки чанд узви гурӯҳи Боко Ҳаромро дар ивази духтарон озод карданд. мақомоти Нигерия гуфтанд ки ҳукумати Швейтсария ва кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар музокирот бо гурӯҳи Боко Ҳаром кӯмак карданд. 276 духтари муҳассили як мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ дар шаҳри Чибук дар айёлати шимолӣ Борноро аъзои гурӯҳи Боко Ҳаром, як шарики Алқоида, соли 2014 буданд. 57 нафари онҳо як моҳ баъд аз дасти рабояндагонашон фирор карданд. 21 нафари дигарро моҳи октябри соли 2016 то моҳи январи соли 2017 озод карданд ва ба чанд дигар аз онҳо муяссар шудааст ки бигурезанд ва худро аз дасти ифродгароён раҳо кунанд. در فرانسه روز یکشنبه دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در حالی که نامزد مرکزگرا ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرای وی مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیک در شمال فرانسه رای داد. او گفت
Nous avons voté. C'est chose faite.
ایمانوئل ماکرون میگوید ما رای دادیم، کارمون را انجام دادیم. حالا همه را به دست تقدیر می سپارم و از هموطنانم می خواهم از این حق مهمشان استفاده برند و رای بدهند. مردم زیادی برای به دست آوردن چنین حق جنگیدند. از این رو از همه دعوت می کنم در انتخابات یکشنبه شرکت کنند. لیپن در شهر هنین بمونت، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش رای داد. تا نیمه روزی 7 می 28 از 10 23% درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه به انتخابات سال 2012 کمتر بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجو را نشر کرده که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرست دراز تقریبا 50 صفحه‌ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج های کشور آورده شده است. در آن نام مناسب کامل دانشجو جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجویان در 4 ماه گذشته با اتوماشین های شخصی به مکاتب عالی آمدند و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان تاجیک هنگام حرکت ماشین را یا با سرعت بلند راندند یا کمربند امنیتی را نبستند یا سندهای لازمی ماشین را نداشتند. فهرست را تقریبا 10 روز بعد از آن نشر کردند که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل گفت در اکثر حالات ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار اعضای حکومت هستند و برای به مؤسسه تعلیمی با ماشین‌های گران ارزش رفتن فرزندانشان مانع نمی‌شوند. پاپیرون با کار بردن عباره مادری تمام بمب‌ها را انتقاد کرد و گفت نام مادر را نباید با اسلحه مرگبار ارتباط بدهند. پاپ فرانسیس روز 6 می ضمن ملاقات با دانشجویان در واتیکان گفت وقتی چنین نامی را شنید خجالت کشید. او گفت مادر زندگی می‌بخشد و آن دیگری مرگ و من اسلحه را مادر می نامیم. این چی گپ است؟ ماهی گذشته ارتش امریکا در افغانستان بمبی عظیمی غیر اتمی GBU-43 را برای محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی به کار برد. بنابر بزرگی این بمب آن را در نشست‌های خبری و گزارش‌ها مادر تمام بمب‌ها نامیدند. انتقاد پاپی روم از کاربرد عباره در آستانه سفرش به واشنگتن صورت می‌گیرد که قرار است او در آنجا در روز 24 می با رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ ملاقات کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که قرار است به ازادی رمضان عبداللطیف رهبر جمهوری داغستانی روسیه به دوشنبه سفر کند. وزارت با نشر بیانیه رسمی کوتاه در وبسایتش خبر داد سفری رمضان عبداللطیف روزهای 10 تا 13 می صورت میگیرد. جزئیات دیگری درباره هدف سفر یا موضوعهای گفتگوی رهبر تاجیکستان در تاجیکستان دادن نشده است. رمضان عبداللطیف در گذشته سفیر روسیه در دوشنبه بود و بنا به گزارش ها در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و خانه با حجم 122 متر مربع داشته است. و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در فرانسه روزی 7 اپریل دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در حالی که نامزد مرکزگرا در انتخابات ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرا و افراطی او مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است و موضع گیری سخت گیرانه در برابر مهاجران دارد. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. در شهرهای بزرگ حوزه ها تا دیرتر باز میمانند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. لپن در شهر هنین بیموند، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش، آواز داد. تا نیمه روزی 7 می 28 تا از 10-23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با انتخابات سال 2012 کمتر است. ایمانوئل ماکرون و خانم لپن در دوری اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 اپریل از نامزدهای احزاب عمده سیاسی فرانسه رای بیشتر به دست آوردند و به دور دوم راه یافتند. مبارزه سیاسی آنها با حمله های لفظی تند بین دو طرف صورت گرفت. مارین لپنی 48 ساله رقیب 39 سالش را نماینده الیت فرانسه نامید و گفت که او در برابر تندگرایی اسلامی و دیگر خطرها برای فرانسه موضع گیری نرم دارد. مارتین میشل موین رئیس یوروپیوم، یک مؤسسه تحقیقات امور اروپا، به رادیو آزادی گفت استراتژی لپن این بود که با ماکرون آسیب رساند و او را نامزد طرفدار گلوبالیسم معرفی کند که سیاستهایش برای فرانسه خطرناکند. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات نشان دادند که بانکداری سابق از حمایت 62 درصد مردم برخوردار است و تنها 38 درصد خواهان رئیس جمهور شدن لپن بودند. مارتین میشل میگوید نظرسنجی ها دلیل آن است که رقیب ماکرون نتوانست با اندیشه‌هایش مردم را به طرف خود جلب کند. ماکرون هفته گذشته در بحث تلویزیونی حساس لپن را کاهنی برانگیزنده ترس در جامعه نامید. روزنامه لموند این بحث را ظالمانه و از اول تا به آخر خشونت‌آمیز خوانده است. بعد از آنکه خانم لپن را به احساساتی بودن در مناظره سیاسی متهم کردند، او به رادیوی ارتل گفت که سخنانش بیانگر خشم و غضب است که در فرانسه خواهد ترکید، نه چیزی دیگر. ماکرون گفت خانم لپن از طرف هیچ کس نمایندگی نمی کند و فقط خشم و نفرت را استفاده می برد. خانم لپن رئیس حزب جبهه ملی است که پدرش تأسیس داده است و طرفداری آن است که فرانسه از حوزه یورو خارج شود و به فرانک خودش، پول ملی پیشینی فرانسه، برگردد. با گفته خانم لپن، یورو پول بانکداران است نه پول مردمی. اما ایمانوئل ماکرون سیاست لپن در برابر یورو را یاوه بزرگ در برنامه مارین لپن نامیده است. این دو نامزد به مقام رئیس جمهور فرانسه در مسائل سیاست خارجی نیز با هم اختلافات عمیق نظر دارند. مارتین میشل میگوید لیپن خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه در راه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است و راه را برای مذاکرات سیاسی با ایران باز میکند که چنین روش با اهداف آمریکا در تضاد است و امکان دارد سبب برخورد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود. با گفته او خانم لیپن میخواهد فرانسه از فرماندهی پیمان ناتو بیرون شود و عملیات نظامیش در افریقا خاتمه بدهد، ولی ایمانوئل ماکرون سیاستهای رئیس جمهوری کنونی فرانسوا اولاند را ادامه خواهد داد که طول 2 سال در حکومتش به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است. ایمانوئل ماکرون که در دور اول انتخابات از رقیبش از 21 تا 24 درصد پیشرفت بود و حزب آن مارش یا به پیش را رهبری میکند، روسیه را با آن متهم کرده است که با رخنه شبکه‌های اطلاعاتی فرانسه خواسته است در انتخابات دخالت کند. حزب او به رسانه‌های روسیه به مثل آرتی و سپوتنیک اجازه نداد که انتخابات را انعکاس کنند، زیرا به گفته حزب ماکرون این رسانه‌ها به پخش خبرهای بافت مشغولند. روسیه این ادعاها را رد کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارابینی بیشتر خصوصیت فنی دارد، چونکه روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می در خوشی یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از اون که این چهارابینی در تاجیکستان برگزار نمی شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا غلامهای ما است.
در همین حال خدایبردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبه با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چهارابینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت‌های اسلامی نیز با عکس فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان‌ها ناروا بوده، عکس مذکور خلاف ارزش‌های اسلامی مذهبی میباشد، گفته شده است در مطلب آژانس خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می‌شود که ادامه داشتن جنگ در موضع‌های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی‌دهد که عکس علاوه‌گی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون‌گذاری‌های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چهارابینی پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند، بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم میگوید که راهپیمایی پالک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود. از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچگونه خیلی تشکر نمیگرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بیدن فعلا به همه مردمی که سازوک شروعی دخل دارند.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش‌های دینی بودنی نمایش عکس‌های گذشته سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشیدن هیکل در اسلام رایج نیست ولی نمی‌داند که چرا به هنگام منشودن راهپیمایی پالک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد و گفت
با چه دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود مثلا این چرا شده است من دقیق نمی‌فهمم شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند شاید دیگر عامل ها باشند شاید به خاطر هماهنگی با دیگر یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیایی میانه این کار را کرده اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنند این طرف هاش من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقتی جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلومات شورای ویترانهای جنگ ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 سابقه‌دار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتب‌های آسیب‌پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نام‌نویس کرده است تا از زنازنه گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتب‌های آسیب‌پذیر عنوان می‌شوند که زود میان مکتب بچگانش زنازنه رخ می‌دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازماندهندگان آن را لیدران می‌داند که میان خوانندگان نفوذ دارند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در اکثر مکتب‌های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسمان از مکتب بچگانی دیگر پرقوت‌تر بوده از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرفی او وزن دارد و از روی گفته‌اش عمل می‌کنند. عمر جان امومالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 6 می در صحبت با رادیو زادی گفت تحقیق نشان داد که در زنوزنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب می‌بازند. به گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تأسیس داده برای زنوزنی با گروه دیگر تحریک می‌دهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت
جلب تئاتر و تئاترهای کسبی شوروی نمی‌گذارد. برای بهتر نمودار اخلاق خوانندگان جوانان محله و یا مکتب ما چی داریم؟ محله های آسیب پذیر بر مکتب های آسیب پذیر بر با شخصیت هایی که در چیو لیدر ها با اصطلاح در محله های در مکتب هست اونا روی خط دارن تو انجیری نظارت میشه پدر مدرش رو دعوت کردم و با اونا صحبت رو میگذارنیم.
هم صحبت ما میگوید امیدوار هستند که کار با مکتب بچگانی با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر در بهبود بخشیدن اخلاق و کاهش حادثه های زنازنی میان نابالغان مساعدت خواهد کرد. روی خط مکتب های آسیب پذیر و مکتب بچگانی با نفوذ در حال است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و خوجند میان خواننده های مکتب زنازنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنازنی شامی 3 ینوار امسال در محله 104 پایتخت 2 نفر کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب‌های آسیب‌پذیر نمایش دادن نمایش‌های تربیتی بوده است. چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم‌های جنگی و بازی‌های خصوصیتی زورآوری داشته یکی از سبب‌های اصلی زنازنی میان جوانان است. دلیر امام‌علی هنرمند جوان تاجیک روزی 6 می بر رادیو زادی گفت تصمیمی که وزارت کارهای داخلی دارد و اگر عملی شود واقعاً افکار جوانان تا اندازه تغییر می‌یابد. او گفت
وزارت می‌خواهد با این راه جنرات کوری و بادرافتوری جوان را بگیرد خیلی ایده خوب است چون ببینید من مثال از زندگی خودم میارم بسیار گفته دارم که عادی ترین چیز وقتی که جنایت و جزا داستایفسکی را خواندن که من خودم خواندم که دیگر خواندن حتما نظرشون به اطراف و محیط یکم دیگر میشه مناسبت یکم دیگرتر میشه یعنی از این لحاظ وزارت کارهای داخلی چند وقت پیش تصمیمهای خوب و با عقلانه و به قول ارگینلی میگیرد که ملیساها هم یک گروه به تئاتر میرن نمویش رو به نزدی مردم به نزدی اون بچه های سرکش و یک راو میبرد از این لحاظ تصمیمی که گرفته است تصمیم خوب است.
برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگامی کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده مؤثر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود، بلکه فکر و اندیشهشان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. کار با مکتب بچگان با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر یکی از اقدامهای نوبتی وزارت کارهای داخلی برای کاهش دادن حادثه های خشونت و زنوزنی های گروهی میانی خوانندگان است. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکزهای بوکمکری و بازی های کامپیوتری را منع کرد. ماه فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکزها را یکی از عوامل ویران شدن اخلاق نابالغان دانست. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 5000 جنایت میانی جوانان و نابالغان ثبت شده است. پرزیدنت امومالی رحمان ماه فوریه امسال در جریان ملاقات با فعالان دوشنبه از مقامات دخلدار تقاضا کرد تا به مناقشه های خونین میانی جوانان و نابالغان پایان دهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حکومت نیگریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروهی بوکو هارام 3 سال پیش را بودند، 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروهی اسلامی افرادگرا آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز 7 می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در این بیانیه گفته نشده است که چند عضو گروهی بوکو هارام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیجریه گفتند حکومت شویتسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروهی بوکو هارام کمک کردند. قرار است امروز این گروهی دختران با رئیس جمهور محمد بوهری در شهر ابوجا پایتخت نیجریه ملاقات کنند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلاتی همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را اعضای گروه بوکو هارام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفر آنها یک ماه بعد از دستی ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ژانویه سال 2017 آزاد کردند و بعد چند دیگر از آنها میسر شد که بیگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. بعد از آزادی گروهی از دختران در ماه اکتبر، حکومت نیجریه گزارشات درباره پرداخت مبلغ در عوض رهایی دختران را رد کرد. عین زمان سرنوشت 113 دختر دیگر نامعلوم است. چیبوک یک روستای عمدتاً مسیحی نشین در نیجریه است و بنا به گزارش ها بعضی از این دختران را مجبور کردند که دین اسلام را بپذیرند و بعضی از آنها را که 9 ساله هم بودند اعضای گروه افراطی مجبور به زنی گرفتند. باور می رود بسیاری از این دختران را افرادگرایان گروه بوکو هارام به کشورهای همسایه با نیجریه به مثل چد و کامرون بردند. بوکو هارام که چندین سال پیش تشکیل شد قصد تأسیس دولت اسلامی در نیجریه را دارد و به خونریزی و حمله های زیاده در این کشور متهم می شود.
آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ روز 4 می قسم زیاده از مهمانان نمایشگاه فروشی محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این روز بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازمان دهندگان میگویند که از هدف های این نمایش محض از میان بردن یک تصور غلط است که در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حالی است که میزان واردات محصولات نظر به صادراتش 3 برابر بیشتر بوده، 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهناز همدم و رهبر شرکت تایرون و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت‌های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگن معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمون هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساسی بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان را تقدیم تقدیم خواهند کرد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت‌های استحصال کننده مواد غذایی دکان‌های خود را باز کرده بودند. مشاهده می‌شود سال‌های آخر شرکت‌های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجاً اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می‌کنند. چون در 5 سال پیش رفای دکان‌های خوراکواری مال و مال محصولات به مثل قیمقای ایرانی و مسکو و جرغوت استحصال شرکت‌های روسیه بودند و طبعاً مشتریان نیز از آن بیشتر می‌خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت‌داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیمق و مسکو، پنیر و جرغوت را حالا آنها از شرکت‌های وطنی خریداری می‌کنند. نمایشگاه محصولات شرکت‌های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می‌شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه سال به سال می‌افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد رسیده است. ضمناً شرکت‌هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت‌های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت‌ها میگند علاقه در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدروف مسئول شرکت دسترخوان که بیش از 30 نمود حسیب استحصال می‌کند گفت:
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت ازوقواری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات ازوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت ازوقواری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. نورالی سولیف منیجر تجربه‌دار توجیکی سولها رهبری شرکت استحصال مواد غذا را داشت میگوید ظرفیت های استحصال کشور هنوز زیادند، اما چند مانیع بر رشد ساحه خلل ایجاد میکنند. با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخش اعظم مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارج برملو شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارج مال خریداری کرده، تنها به 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است، یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه ها توانستن صاحب مدال طلا شوند. فاطمه و زهرا خالوها میگویند هنوز از خورده محاربه های آمیخته از جمله با کیک بوکسینگ که برای یک دختر خطرناک حساب می شود مشغول می باشند. در عموم از اویلای خالوها 4 دختر به تکواندو و کیک بوکسینگ مشغولند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. فاطمه و زهرا خالوها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خالوها قهرمانی آسیا آید به نماد کیک بوکسینگ از میان دختران بودند نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خالوها روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عوامل های بود که او سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خالوها مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این همصحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پسی سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک باید کنیم، ما از باید ترسیم با همون خطرناکی بسیار دچار میشه. اگر ما خطرناکی رو پس دچار باید کنیم فکر میکنم با آسانی ما باید میکنیم.
از جمله فاطمه خالوه میگوید چند سال قبل منهی او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من اچکو اونجا برو اصلا اچکو بس اچکو میگیرم. من تو خوردم، من وای تو خور هم وای من تو خوردم، ضربه اونقدر در من واسه اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزمین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه، این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نرا، ما مجبا این تروما میشه، این دفعه این عشق گرفته دیگه از دیگه رش میگیری. من گفتم مادرم باید جان، گفتم این نمود یک ورزش بوده، همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا با فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبتی ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقات ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا می شود. نمونه جستاش مدالی برنجی مشتن موضوع نچوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز موضوع های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیفی تربیه ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.